صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
مطالعه و بررسی کتاب عزرای نبی، 15 قسمت از تورات مقدس، برنامه از رادیو صدای انجیل. برادران و خواهران عزیزم، درود بر شما. امیدوارم که در شادی و قدرت خدا یکتا روزهای خود را به سر بیاورید. خدا را شکر سپاس می‌گوییم که این فرصت را عطا کرده تا در این ساعت درباره کلام مقدس او و اعمال و کارهای او در طول تاریخ گفتگویی با شما دوستان عزیز و عاشقان خدا و حقیقت داشته باشیم. من برادر شما و غلام نالایق عیسی مسیح، کشیش رضا مسعودی، این افتخار رو دارم که از کلام خدا یکتا برای شما حق جویان و پاک دلان بخونم و پیرامون آیات قرائت شده توضیحاتی برز شریفتون برسونم. لازم می دونم که برای اطلاع شما عزیزان بگم که همونطور که واقف هستید، هدف رادیو صدای انجیل فقط و فقط اینه که کلام خدا را، یعنی تورات و صحف انبیا و انجیل مقدس را، به سمع همه عاشقان عدالت و راستی برسونه تا همه هموطنان عزیز از حقیقت و کاری که خدا یکتا توسط انبیا و پیغمبران خود و سرانجام توسط منجی بشریت عیسی مسیح برای ما انجام داده است آگاه نموده، و اگر شما در طلب حیات جاودان و اطمینان از بخشش گناهان و آرزوی این دارید که به ملکوت خداوند راه بیابید و در پی پر کردن خلایی هستید که جز با خدا با هیچ چیز دیگری نمیشه اون رو پر کرد، بتوانید بدین وسیله با دانستن حقیقت و با ایمان آوردن به عیسی مسیح به آرزوی نهایی و حقیقی رسیده و بدین وسیله خدا را نیز خوشنود سازید و فیض خدا را نصیب خودتون کنید. در پی گیری این واقعیت و این هدف، ما هم از تورات مقدس و هم از انجیل مقدس کتاب به کتاب یا قسمت به قسمت آیات را می‌خوانیم. برای مثال اول کتاب پیدایش رو که اولین قسمت از تورات است براتون خواندیم و بعد به عهد جدید یا انجیل مقدس روی آوردیم و کتاب مقدس انجیل متا رو براتون خواندیم. حالا در ادامه مطالعه کلام خدا توجه خودمون رو به 15 قسمت از تورات مقدس معطوف داشته و به کتاب عزرا که 15 بخش از تورات محسوب میشه روی میآوریم و با دقت آیات را مورد توجه و مطالعه و قضای روح خودمون میگردانیم. نظر به این که بسیاری از شما عزیزان درباره عزرای نبی هیچ اطلاعی ندارید، لازم میدونم که قبل از اینکه آیات رو براتون بخونم، اطلاعات مختصری درباره این رادمرد خدا خدمتتون عرض کنم. بایستی پذیرفت که عزرای نبی آنطور که باید و شاید مردم عالم به او و به پیامش توجه نکردن و بدون شک دلیل آن عدم اطلاع از این نبی خدا و در نتیجه عدم مطالعه عمیق در پیام و زندگی او می باشد، در حالی که این از ضعف ما انسان ها می باشه. ازرا جدش که یک واعظ و کاهن بسیار معروفی بود، در زمانی که قوم یهودا به وسیله بختالنصر یعنی پادشاه بابل از اورشلیم به بابل مهاجرت اجباری کرده بودند، یعنی در بین سالهای 560 الی 550 قبل از میلاد مسیح به دنیا می آید. او در خانواده اسیر در بابل به دنیا می آید. در این زمان مملکتش تحت سلطه بابلی ها بود و مطابق قانون مذهبی یهود او می بایستی کاهن و واعظ اعظم یهودیان بشه، ولی در دوران او گذشته از اسیر بودنش یهودیان در سرزمین بابل عبادتگاهی نداشتند و عبادتگاه معروفی که در اورشلیم بود از بین رفته بود، زیرا بابلی ها آن را نابود کرده بودند. عبادتگاهی بسیار عظیم و پرشکوهی که سلیمان نبی برای خدا یکتا بنا کرده بود، بابلی ها آن را با خاک یکسان کرده بودند و در نتیجه عزرا نمی توانست به کار کهانت مشغول شود. از متن پیام و لابلای آیات کتاب عزرا می توان گفت که اگرچه عزرا در مقام کهانت کاری انجام نداد، چون به هر حال معبد خدا یکتا نابود شده بود و قوم اسیر بودند و نمی توانستند مراسم مذهبی را آنطور که باید و شاید اجرا کنند، ولی اکثر وقت از عمرش رو در مطالعه و تفکر و تعمق در کلام خدا یکتا و تعلیم دادن آن به سر می بره. آن هم در زمان که اسیر بودند در سرزمین خدا نشناس و بت پرست بابلی ها. و در نتیجه او مقام نویسندگی یا کپی کردن تورات را به دست می آوره و این افتخار رو داشت که تمام آیات تورات را لغت به لغت، جمله به جمله به رشته تحریر درآورد. همچنین باید گفت که عزرا یکی از بزرگترین شخصیتی است که در تاریخ یهودا وجود داشته و سبب شد که مردم را توجهشون را به خدا معطوف کنه، یعنی مردم را به سوی خدا هدایت کند و آنان از بت پرستی و زنا دست کشیده قلب خود را به سوی خدا باز کنند و یک بیداری روحانی در زندگیشون به وجود بیاد. به اسیر در آمدن قوم یهود سبب تغییرات بسیار وسیع در زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و مذهبی در بین یهودیان به وجود آورده بود. حالا عزرا بود که در حقیقت مؤسس کنیسه ها یا عبادتگاه های یهود در خارج از اورشلیم میشه و او کاری کرد که خود مردم شروع به مطالعه و تحقیق تورات شدند و در نتیجه بیداری روحانی بزرگی را در قلب های مردم به وجود می آورد. و دوستان عزیز، این کتاب ثابت می کند که امروز نیز اگر من و شما بخواهیم در زندگی خودمون، در زندگی خانوادگی، در زندگی اجتماعی و کشوری یک بیداری روحانی رو به وجود بیاوریم، هرگز نیازی به مؤسسات یا سازمان ها نداریم. نیازی به اداره یا ساختمان یا حتی برنامه ریزی نیست، بلکه تنها نیازمند به یک چیز هستیم: عشق به خدا و عشق به مطالعه کلام خدا. اشخاص تا خودشون کلام خدا را نخونند، تا خودشون در کلام خدا تفکر و تعمق نکنند، هرگز بیداری حقیقی و روحانی رو نخواهند چشید و اگر هم بچشن موقتی خواهد بود. ولی اگر خودشون کلام خدا را عمیقا بخوانند و روی آن به تفکر و تعمق بپردازند، نه فقط علما بلکه همه انسان ها، فرد فردمون، آن وقت است که بیداری پایداری در قلب های ما به وجود میاد و عشق به خدا آنچنان در قلبمون به وجود میاد که سبب میشه از گناهان دست بکشیم، از اعمال دنیوی نفرت پیدا کنیم و دائما چشمانمون به خدا بیندوزیم. زیرا کلام خداوند زنده است، کلام خداوند با ما صحبت میکنه، کلام خداوند شیرین تر از هر چیز دیگری است که اشتیاق روحانی رو در ما زنده میکند و این به ما ثابت میکنه که اگر من و شما نیز امروز بخواهیم حقیقتاً عاشقانه خداوند را تحقیق کنیم، خدا را بجوییم، طالب خدا باشیم، باید روی به کلام خدا بیاوریم و کلام خدا را بخوانیم. اگر بخوایم کلیسامون یا اجتماعمون از یک بیداری روحانی بهره‌مند بشه، نباید در پی سازماندهی و برنامه ریزی برویم، بلکه باید در پی این باشیم که کلیسایمون یا اجتماعمون کلام خدا را بخونن و همیشه در آن تفکر و تعمق کنن. زیرا بیداری روحانی همیشه همراه با مطالعه کلام خداست. بیداری روحانی همیشه بر اثر مطالعه کلام خدا به وجود میاد. زیرا وقتی که من و شما کلام خدا را بخوانیم، دوستان، خداوند از طریق گفتارش با من و شما به نحو خاصی صحبت میکند. در قلبمون، در وجدانمون، در افکارمون ندای خدا را میشنویم و گفتار خدا ما را ملزم میکنه، اشتباهات ما را به اون نشون میده، ضعف‌های ما را آشکار میکنه، به ما نشون میده که چه خطایی کردیم، چه کارهایی انجام دادیم که سبب شده از خدا دور بشیم، و بعد نشون میده که چطور میتوانیم این کارهای زشت را از خودمون دور کنیم و به سوی خداوند نزدیک بشویم، موانع را برداریم، به طرف خدا قدم برداریم، و به ما نشون میده که چطور میتوانیم قدرت دریافت کنیم. زیرا دوست من، اگر ما خود را در هر حالتی باشیم، در هر موقعیتی که باشیم، هر چقدر هم گناهکار و شریر و بدکار باشیم، ولی صادقانه از صمیم قلب بخواهیم که خدا را پیروی کنیم، دوست من، خدا من و شما را از درگاهش رد نمی کنه. خدا گناهان رو دوست نداره. خدا از گناه متنفره. خدا روش رو از گناهانو برگردانیده، ولی از شخص گناهکار که توبه می کنه روی خود را بر نمی گرداند. ما را به حضورش می پذیره و با ما صحبت می کنه. به ما قوت می ده. روح خود را عطا می کنه تا ما حقایق را بفهمیم. و اون وقت دوست من، بیداری روحانی در ما به وجود میاد. یک اشتیاق خاصی برای پیروی کردن از خداوند در وجودمون زنده میشه. بیداری روحانی همیشه همراه با مطالعه کلام خدا به وجود میاد. عنوان کتاب عزرا را اگر بخوایم یک عنوان خاصی به آن بدهیم، باید اون رو اینطور نامی که میتوان کلام خدا را یافت. میتوان کلام خدا را درک کرد. چرا؟ زیرا بیش از 10 بار در این کتاب کوچک کلمه کلام خداوند به کار برده شده است و کلید اصلی این کتاب را در فصل 9 آیه 4 و همچنین فصل 10 آیه 3 میتوان یافت که میفرماید اسیران اسرائیل از کلام خداوند میترسیدند و به آن روی میآوردند. و ما در مورد کتاب عزرا باید گفت که این کتاب آخرین قسمت از کتاب‌های تاریخی تورات محسوب میشه. وقتی که ما مطالعه کتاب دوم تواریخ ایام را به پایان رسانیدیم، متوجه شدیم که قوم یهود به خاطر طغیان بر علیه خدا یکتا و به خاطر بت پرستی مورد داوری خدا قرار گرفته و به اسارت بابلی ها در می آیند. آنها به مدت 70 سال در اسارت بابلی ها بودند. درباره موقعیت آنان دیگر چیزی گفته نشده تا ظهور عزرا، که عزرا در حقیقت دنباله تاریخ قوم را، یعنی از سالهای آخر اسارت تا بازگشت مجدد قوم به سرزمین یهودا و شهر اورشلیم برای ما بیان می کند. و باید بگیم که کتاب او همانند کتابهای نحمیای نبی و استر و زکریای نبی و ملاکی جزو کتابهای پیشگویی یا نبوتی نیز محسوب می گردد. عزرا و نحمیای نبی در یک زمان زندگی می کردن، در نتیجه پیام‌های مشترک و هدف‌های متحدی رو با هم دارن. آنان با یکدیگر موفق می شوند که نه فقط حصار شهر اورشلیم را پس از 70 سال بازسازی کنن و دروازه ها را از نو بنا کنن و شهر اورشلیم را در واقع از نو بسازن، بلکه موفق می شوند که مردم را نیز به سوی خدا یکتا هدایت کنن. ما باید گفت زمانی ما می توانیم عکس کامل و تصویر دقیقی از این ایام پس از آزادی از اسارت در اختیار داشته باشیم که کتاب‌های حجای نبی، زکریای نبی و استر نیز با کتاب عزرا و نحمیا تماماً با یکدیگر مطالعه کنیم. عرض کنم که کتاب عزرا شامل 10 فصل می باشه که برای درک بهتر این کتاب آن را به 2 قسمت اصلی تقسیم می کنیم. قسمت اول که 6 فصل را به خود اختصاص می دهد، درباره بازگشت یهودیان از اسارت بابلیان به شهر اورشلیم که به رهبری زروبابل انجام می‌گیرد. این یک واقعه بسیار مهم تاریخی می‌باشد. در این مهاجرت به سرزمین و وطن خود، بیش از 50,000 نفر به توسط زروبابل به سرزمین اسرائیل بازگشت می‌کنند. فصل اول درباره بازسازی عبادتگاه و فرمان بسیار معروف کوروش کبیر، این پادشاه هخامنشی که منجر به آزادی یهودیان و بازگشت آنان و آغاز بنای عبادتگاه در اورشلیم است، سخن می‌راند. در فصل دوم حرکت و یا مهاجرت قوم یهود به اورشلیم را بیان می‌کند. فصل سوم درباره بازسازی عبادتگاه یا خانه خدا یا هیکل سخن می‌راند. فصل چهارم درباره توقف در بناسازی عبادتگاه بر اثر مخالفت و مشکلاتی که گروه‌های بت‌پرست یعنی همسایگان شهر اورشلیم به وجود می‌آورند صحبت می‌نماید. فصل ششم درباره بازسازی مجدد عبادتگاه که به امر و حمایت داریوش کبیر انجام می‌گیرد صحبت می‌کند. اما قسمت دوم این کتاب که شامل فصل‌های 7، 8، 9 و 10 می‌باشد درباره بازگشت گروه دوم یا بازگشت 2000 یهودی دیگر از بابل و شهرهای مختلف ایران به اسرائیل صحبت می‌کنه که این بار به رهبری عزرای نبی یعنی نویسنده این کتاب انجام می‌گیرد و سرانجام درباره بیداری روحانی و بناسازی مملکت اسرائیل تحت حمایت و رهبری نبی خدا که در فصل 9 و 10 به آن اشاره شده است. حالا با گفتن این مقدمه توجه خود را به قسمت اول یعنی بازگشت یهودیان از اسارت بابلی‌ها و آزادی آنان توسط کوروش کبیر این پادشاه برجسته هخامنشی معطوف می‌داریم. صدای ما را از رادیو صدای انجیل می‌شنوید. فصل اول آیه 1 و دوم از کتاب عزرا چنین می‌گوید: و در سال اول کوروش کبیر پادشاه فارس، تا کلام خداوند به زبان ارمیای نبی کامل شود، خداوند روح کوروش پادشاه فارس را برانگیخت تا در تمامی ممالک خود فرمانی نافذ کند و آن را مرقوم داشت و گفت: کوروش پادشاه فارس چنین میگوید: یهوه خدای آسمان ها جمیع ممالک زمین را به من داده و مرا امر فرموده است که خانه‌ای برای خدای آسمان ها که جمیع ممالک را به من داده است و مرا امر فرموده که خانه‌ای برای وی در اورشلیم که در یهودا است بنا کنم. حالا به معنی این آیات توجه می‌کنیم. اگر دقت کنید عزرای نبی اول از همه توجه ما را به کلام خداوند مبذول می‌کنه و اشاره به پیشگویی یا نبوتی است که ارمیای نبی در حدود 100 سال قبل از این واقعه آن را اعلام کرده بود. چرا؟ چون دوستان عزیز ارمیا در تورات مقدس نوشته که او نه فقط از خداوند الهام میگیره بلکه میبینه در رویا که نه فقط قوم یهود به خاطر بت پرستی و شرارتشون به اسارت بابلی ها در میآیند، بلکه فرموده بود که پس از 70 سال خداوند قوم را آزاد میکنه. خداوند مردی از کشور پارس برمیانگیزاند تا قوم یهود را از دست بابلی ها آزاد نماید. حالا عزرا اعلام میکنه که آزادی یهود از بابل، آن هم توسط کوروش کبیر، در حقیقت مطابق نقشه و اراده خداوند بوده. پیشگویی به انجام میپذیرد و قوم یهود نبایستی این آزادی رو یک واقعه اتفاقی محسوب کنند، بلکه خداوند قبلا آن را اعلام کرده. پیشگویی است که تحقق مییابد. همچنین در آیه دوم متوجه می‌شویم که کوروش کبیر، این پادشاه بزرگ هخامنشی، بر حسب اتفاق به مقام پادشاهی ایران نمی‌رسد، بلکه از همان ابتدا خدای یکتا اراده کرده بود که او را پادشاه کنه و خداوند او را برای مقاصد و اراده خود به کار ببرد. زیرا دوستان عزیز در کتاب اشعیا نبی که حدود 150 سال قبل از ظهور کوروش نوشته شده است، آمده است که خدا کوروش را، پادشاه پارس را برمی‌گزیند، انتخاب می‌کند، مس می‌کنه تا عامل رهایی قوم یهود بشه. وقتی کوروش بابل را تسخیر می‌کند، اعلامیه‌ای صادر می‌کند که امروز نیز این اعلامیه در سازمان ملل متحد به لوحه آن، یعنی لوحه منشور آزادی بشر قرار دادن و در حقیقت در معرض دید همگان است. کوروش اولین پادشاه در عالم بود که حقوق انسانی همه نژادها و طایفه‌های عالم را مراعات نموده. او وقتی کشوری را تسخیر می‌کرد با مردم اسیر بی‌نهایت مهربان بود و آزادی را به آنان عطا می کرد. در اینجا نیز نمونه آن آشکاره. کوروش پس از تسخیر بابل رو به یهودیانی که در اسارت بابلی ها بودند می کنه و به جای اینکه آنان را بنده و اسیر خود کنه می فرماید خدای آسمان ها که اشاره به خدای یکتاست به من قدرت داده تا مالک ممالک جهان بشم. و همین خدای یکتا به من امر فرموده است که شما یهودیان را به سرزمین ابااجدادی خودتون بفرستم تا خانه عبادتگاه را که بابلی ها نابود کرده بودند را دوباره در اورشلیم بنا کنید. دوستان فراموش نکنید که این خانه یگانه خانه و یا یگانه عبادتگاهی بود در عالم که برای عبادت خدای یکتا ساخته شده بود. از آیه کوروش کبیر رو به یهودیان می کند و می گوید کیست از شما از تمامی قوم او که خدایش با وی باشد؟ او به اورشلیم که در یهودا است برود و خانه یهوه را که خدای اسرائیل و خدای حقیقی است در اورشلیم بنا نماید. و هر که باقی مانده باشه در هر مکانی از مکانهایی که در آن قریب می باشد اهل آن مکان او را به نقره و طلا و اموال و چهارپایان علاوه بر هدایای تبرعی به جهت خانه خدا که در اورشلیم است اعانت نماید. به می دوستان عزیز خدا را شکر که کوروش خدا یکتا را می شناخت. خداوند به وسیله روح خود به کوروش کبیر امر می کنه که قوم یهود را نه فقط آزاد کنه بلکه آنان را در راه رسیدن به زادگاه خودشون و همچنین در راه رسیدن به آرزوی قلبیشون یعنی بنا کردن عبادتگاه یاری بدهد. و کوروش در اینجا به عنوان پیام آور و رسول خدا یکتا وظیفه آسمانی خود را عملی میکنه. او به همه یهودیان میگه که اگر شما قلبن خواهان عبادت خدا یکتا هستید، اگر به خداوندتون ایمان دارید، به اورشلیم بروید و عبادتگاه را بنا کنید. ولی اگر شما طالب بازگشت به سرزمین ابااجدادی خودتون نیستید، یعنی به زور نباید برید، اگر مایلید بروید، ولی اگر مایل نیستید، باید به آن گروهی که قصد بازگشت به سرزمین خود دارن کمک کنید و با دادن هدایا از طلا و نقره گرفته تا نیازهای پیش پا افتادهشون آنها را یاری و مساعدت نمایید. دوستان در این آیات متوجه میشویم که کوروش کبیر حقیقتاً خدای یکتا را پرستش و عبادت و اطاعت میکرد و این باید باعث افتخار ما ایرانیان باشه که دارای چنین ستارگان درخشانی در تاریخ کشورمان بوده ایم. حالا از آیه 5 براتون میخونم. میگوید پس رؤسای ابای یهودا و بنیامین و کاهنان و لاویان با همه کسانی که خدا روح ایشان را برانگیزانیده بود برخواسته روانه شدند تا خانه خداوند را که در اورشلیم است بنا نمایند و جمیع همسایگان ایشان را به آلات نقره و طلا و اموال و چهارپایان و تحفه ها علاوه بر همه هدایا تبرعی اعانت کردند. و کوروش پادشاه ظروف خانه خداوند را که نبوکدنصر آنها را از اورشلیم آورده و در خانه خدایان خود گذاشته بود بیرون آورد و کوروش پادشاه فارس آنها را از دست مترداد خزانه‌دار خود بیرون آورده به شبستر رئیس یهودیان داد. دوستان عزیز در اینجا می‌بینیم که کوروش کبیر مطابق آنچه که خدا به او فرموده بود عمل می‌کند و نه فقط اجازه به یهودیان می‌ده تا عبادتگاه را بنا کنند، نه فقط آنها را آزاد می‌کنه تا قومی آزاد و مستقل بشن، بلکه همه تلاجات و نقره‌هایی که بخت‌النصر از اورشلیم به غنیمت گرفته بود رو به یهودیان پس میده تا بتونن خانه خدا را مجدداً بنا کنن. در آیه 9 و 10 و 11 هم درباره ظرف‌های طلا و نقره و مقدار آن صحبت میکنه که کوروش کبیر اون رو در اختیار رهبر یهودی‌ها قرار میدهد. کوروش وظیفه خود را انجام میدهد. کوروش وظیفه‌ای که خداوند به او داده بود انجام میده. ولی متاسفانه متوجه میشیم که همه یهودیان حاضر به بازگشت به سرزمین ابااجدادی خودشون نمیشن. احتمالاً در طول این 70 سال اسارت در بابل خیلی ها به خاطر شغل یا مسکن و یا به خاطر دلایل دیگری که داشتن حاضر نشدن شهر عظیم و پرجلال بابل رو ترک کنن. چه بسا خیلی هاشون هم پیر و ناتوان شده بودن و از سفر طولانی میترسیدن و یا جوانانی بودن که در بابل به دنیا آمده بودن و چون سرزمین ابا اجدادی خود را ندیده بودند و می دانستند که قبلا با خاک یکسان شده، اشتیاقی به بازگشت نداشتند. کلام خداوند می گوید که فقط گروه قلیلی از آنان به اورشلیم و یهودا برمی‌گردند. در فصل دوم اسامی طایفه‌ها و گروه‌هایی که به یهودا برمی‌گردند و به اورشلیم می‌رسند از هر طایفه ثبت شده، به طوری که در آیه 64 می‌گوید تمامی جماعت با هم 42,360 نفر بودند سوای غلامان و کنیزان و مقنیان که بر اورشلیم برمی‌گردند. در حالی که اراده و خواست خدا چه بود؟ اراده و خواست خدا این بود که همه قوم بنی اسرائیل به سرزمینی که خدا به آنها برگزیده بود برگردند. و دوستان عزیز، این دومین بار بود که قوم یهود از سرزمین خود پراکنده میشن و این بار خودشون اختیار دارن که آیا برگردن یا نه، و خیلی از آنها به سرزمین ایران یا سرزمین خودمون میان و چون در زمان هخامنشی در همینجا صلح امنیت بود، در آنجا در کمال آسایش زندگی میکنن و در حقیقت سرزمین ما جایگاه و مکان آنان میشه. ولی از سرزمین ایران کم کم به جاهای دیگر نیز مهاجرت میکنن و در نتیجه یهودیا به سراسر عالم پراکنده میشن. این 42,000 نفر رو همراه با غلامان و غیره پس از سفر طولانی سرانجام به اورشلیم که ویرانه بیش نبود میرسن. آیه 68 میگوید که چون ایشان به خانه خداوند که در اورشلیم است رسیدند، بعضی از رؤسا هدایای تبرعی به جهت خدا آورده بودند تا آن را در جایش برپا کنند. یعنی اولین کاری که کردند وقتی به اورشلیم رسیدند پرستش و عبادت خدای یکتا بود. دوستان عزیز، چون وقت ما در اینجا به پایان رسیده، اجازه می‌خوام که دنباله این واقعه را در برنامه آینده خدمتتون بخونم. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا یارتون باد و ما براتون دعا میکنیم که در فیض خداوند و در اعتماد به خداوند پیروز و موفق باشید. خدا همراهتون باد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال میشویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.